تاریخ شفاهی درباره سازندگی ایران با جناب آقای عبدالمجید مجیدی 22 آوریل 1996 در بتزدا نوار یکم روی یکم مسابقه کننده غلامرضا افخمی. آقای دکتر مجیدی، این صحبتی که ما میکنیم برمیگرده به دوران سازندگی ایران قبل از این انقلاب و در واقع عمدتاً در این مسابقه خاص مربوط هست به سازمان برنامه، نظام برنامه‌ریزی، شیوه تحول برنامه‌ریزی در ایران از اون زمانی که جناب عالی در سازمان برنامه بودید و بعد همطور که میدونیم مستر کارهای مختلف تا در یه دوران بسیار مهمی از تحول سازمان برنامه. ممکنه که یه مداری از گذشته سابقه به اصطلاح ورودتون در سازمان برنامه صحبت بکنیم و از اونجا شروع بکنیم و بعد پیش بریم.
من در خرداد، اول خرداد 1356 وارد خدمت سازمان برنامه شدم و علت این که از کاری که قبلا داشتم که کار حقوقی بود آمدم به یک کاری که دستگاهی که جنبه اقتصادی داشت، این بودش که دلم میخواستش که توی دستگاه نوینی، دستگاهی که با آینده بیشتر تماس برقرار داره، کار بکنم و در اونجا دو کارشناس خارجی که بلژیکی به اسم فرانسوا کراکو و یکم آمریکایی بود به اسم مورگان سیبت از طرف استنفورد ریسرچ اینستیتوت تحت قراردادی که با این اینستیتوت بسته شده بود آمدن به ایران و یک همکار میخواستن برای این دو متخصص اقتصادی که هر دو زبون رو آشنایی داشته باشه و من بس از مراجعه و آزمایشی که کردن من رو پذیرفتم برای اینکه با این دو کارشناس کار بکنم و این دو کارشناس کارشون کار اقتصادی بود در زمانی که هنوز در سازمان برنامه فکر بررسی های اقتصادی و برنامه ریزی و غیره وجود نداشت و شکل نگرفته بود و سازمان برنامه یه سازمانی بودش که در وهله اول بحثش این بودش که کارخانجات و سرمایه‌گذاری هایی که قبل از جنگ در زمان قبل از اشغال ایران صورت گرفته تکمیل بشه، یک زیربنای حداقل زیربنا برای آبادی و عنوان کشور وجود بیاد و برای مسئله استفاده صحیح از آب یک سرمایه‌گذاری ها و درمه گذاره های بشه و این طرح های اجرا بشه. لذا یه دستگاهی بود که اجرایی بود، یه دستگاهی بودش که میگویز را بندازه کارخانجات رو توسعه بده کارخانجات رو و اون حداقل لازم از نظر کارهای ارتباطی و زیربنایی رو درمه کرده وجود بیاره و کشاورزی رو یک حرکتی بهش بده که به خصوص مسئله آبیاری و تأمین آب در درجه اولی اهمیت از این جهت قرار داشت. پیزا یک دستگاهی بودش که کاملا در کارهای اجرایی میکرد، کارخانجات رو اداره میکرد، کارخانجات رو تعمیر و نوسازی میکرد، کار زیربنایی میکرد و وارد کار کشاورزی و اصلاح بعض و غیره شده بود و طرحهای چند طرح بزرگ آبیاری رو هم در دست اجرا داشت. و این سازمان بعد از اینکه ابتهاج ریاستش رو قبول کرد و با تجربه‌ای که در صندوق بین‌المللی پور در تماس با بانک بین‌المللی پیدا کرده بود و ایده هایی که از قبل از زمان جنگ و اشغال ایران داشت که یک برنامه ریزی متمرکزی بایستی در ایران تحقق پیدا کنه، مدلی در واقع شوروی اون زمان رو میخواست در ایران پیاده بکنه، اینا دست هم داد و با توجه به اینکه بعد از ملی شدن نفت داشت هنوز چیز نشده بود، درآمد نفت جاری نشده بود، در شرف شروع جاری شدن درآمد نفت بود، یه دستگاه اجرایی و برنامه‌ریزی به سازمان برنامه رو نوسازی کنه و به وجود بیاره و تقویت بکنه. یعنی همچین شرایطی بود که من آمدم به سازمان برنامه.
یعنی حضور ابتهاج در سازمان برنامه مشوقی بود برای شما که برید به سازمان برنامه، یا رفتنتون کمابیش مستقل از حضور در آنجا بود؟
من قبل از اینکه به سازمان برنامه بیام یه دوره کوتاهی یه سال و چند ماهی به پدرم به صورت کارآموز وکالت آگوستری کار کرده بودم، چون در اون موقع تحصیلات من وسط حقوقی بود و هنوز هیچ البته اقتصاد خونده بودیم در دوره لیسانس، ولی که در واقع تخصصی در زمینه اقتصادی نداشتم و بعدا وارد بانکی شدم که در اون بانک کارهای حقوقی میکردم و رئیس اداره حقوقی اون بانک شده بودم. در این موقع بودش که سازمان برنامه زیر تحت مدیریت عامل افتخار به عنوان یک دستگاه نوعی که برای کارهای خیلی جالب و عمرانی پر اهمیت میکنه قد بلند کرده بود، چون اون موقع در دستگاه دولتی ایران بیشتر کارهای جاری انجام میشد و خیلی کارهای روتین آهسته بدون اثر از نظر ایجاد کار، از نظر افزایش تولید و بهتر شدن شرایط زندگی، یه کار خیلی روتین و روزمره رو انجام دادن. دستگاهی که به عنوان دستگاه نو با افکار نو و با ایده های جدید به وجود اومده بود، دستگاهی بودش که اسمش سازمان برنامه بود و رئیسش ابتهاج بود و ابتهاج خیلی ایده های نو داشت و به عنوان دستگاه پیشرو و مدرنی در مجموعه دستگاه دولت ایران ظهور پیدا کرده بود که خب جلب توجه میکرد. همطور که قبلا در دوره ما قبلش اصل چهار به عنوان یک دستگاهی که جوانان تحصیل کرده خارج اونجا به خصوص آمریکا تحصیل کرده اونجا برای خودشون خیلی شانس خوب میدیدند و کارهای نو میکردند و فارغ از شرایط استخدامی خیلی سخت سخت و کم درآمد دولت در اونجا وارد می شدن، در اون سازمان برنامه به عنوان یک راه حل و یک آلترناتیو دیگری، به عنوان یک سازمانی که حتی بهتر از اصل چهار می تونه جوانهایی تحصیل کرده و با خصوص اونهایی که خارج رفتن رو جلب بکنه تیم دیگر شده بود. و خب طبعا همه کسانی که دلشون می خواست دستگاه مدرن نوعی شروع کار بکنم و از شرایط استخدامی بهتری و خودار باشن طرف اونجا نگاه میکردم. طبعا منم خیلی علاقه داشتم که وارد سازمان برنامه باشم.
چطور آگاه شدید که یه به اصطلاح پستی باز هست یا نیازمند به کسی مثل شما هستن؟
خب همه چیز در ایران روی شاید در جایی دیگه هم همینطور باشه، مسئله آشنایی و مسئله کنتکت و مسئله کسب اطلاع همیشه از طریق سنتی و تردیشنل صورت میگه. در اونجا در این مورد من هم همینطور من با جنابی دارم و که اون موقع در سازمان برنامه دیگه واحدهای تابعه سازمان برنامه کار میکرد اسم حسین صابر رحیمی. یه روز حسین به من گفتش که امروز در سازمان برنامه بودم و دیدم که صحبت از این هستش دنبال یه نفری میگردن که اقتصاد بدونه و دو زبون بدونه و بتونه برای این دو کارشناس خارجی که اومدن همکاری باشه که بعدا جای اونا رو بگیره. تو علاقه داری همچی کاری رو بکنی؟ به طبعاً گفتم بله و فردای اون روز مراجعه کردم به معاون اداری سازمان برنامه شخصی به اسم انصاری که از دوستان آقای ابتهاج بود که گذاشته بود شما مورد اعتماد ابتهاج از بانک ملی آورده بودش زمانی که ابتهاج در بانک ملی بود. این آقای انصاری همکارش بود در اونجا لذا آورده بودش به سازمان
برنامه. اسم کوچیکش یادم
برسو این آقای از اون پدیم آقای انصاری و اولین سوالی که آقای انصاری از من کرد این بودش که خب چقدر حقوق میخوایی؟ گفتم آقا شما بدونید من چی کار دستم برمیده؟ گفت نه اون کار رو میدونم که اون کار دست برمیده، ولی معذاره که آزمایش امتحانی ازت میشه، ولی که از تو کار اون رسیدم که خب با اون چیزی هم که بنده داشتم در اون موقع یه رقمی رو گفتم و گفتش خب این رو میشه، هیچ ایرادی نداره و حالا باش راجع به این صحبت میکنیم. بعدا من فرستاد کلی آقایی به اسم حسین معتمن که خوشحالان هنوز حیات داره در ایران و این از فارغ التحصیلان مدرسه البرز سابق بود و البرز زمان آمریکایی ها و انگلیسی خیلی خوب میدونست و آدم مسواتی بود، اقتصاد خونده بود و از من یه مقداری صورت جلسات اصلی چهار و غیره رو داد به من که رو به انگلیسی بکنم ترجمه کنم چجوری میکنم چون فرانسه میدونست برات هستم، از من امتحان انگلیسی کرد. من با انگلیسی دست پاشکسته که اون موقع میدونستم براش ترجمه کردم و خیلی خوشش اومد و به ابتهاج گفتش که بله اون شخصی که دنبالش میگشتیم رو پیدا کردیم و قرآن رو استخدام کردیم.
این خیلی جالبه پول شما رو باید این مقاسن استفاده و شما با این دو مشاور شروع به کار کردید، یعنی با کرکو و سیبت. خب شرایطش چطور بود؟ یعنی چطور شد؟ کجا رفتید؟ چه اتاق نشستید؟ با اینا ارتباط داشتید؟ با
کاری کردم ساختمانه که موقع سازمان برنامه داشت اتاق من دادن جنب اتاق این دوتا آقایون و از همون روز اول شروع کردیم به کار. یه مقدارش گزارشاتی بودش که بخونم راجبش با اینه صحبت کنم، این مقدارش برشون ترجمه کنم و غیره، ولی کار مهمی که از همون ابتدا باش مواجه شدم این بودش که سازمان مردم هم توی بهتون توضیح دادم دستگاه اجرایی بود، کارخونه داره میکرد، برنامه های ساختمانی اجرا میکرد، چه در زمینه آبیاری مثل سدسازی سد کرج رو شروع کرده بود، نمیدونم شبکه آبیاری سیستان رو در دست اجرا داشت، سد سفیدرود رو کارهای اولیه شروع بود، اصلا تلویزیون میخواستم بسازن، این قبیل کارها بود که جنبه اجرایی داشت. کارهای دیگری هم داشت از قبیل برنامه هایی که از اصل چهار به سازمان برنامه واگذار شده بود، چون از اصل چهار شروع کرده بود به جمع جور کردن کارش در ایران به صورت یک دستگاه کمک دهنده اقتصادی و عمرانی و این طرح‌های اصل چهار یواش یواش تغییر میشه به سازمان برنامه و این طرح رو سازمان برنامه اجرا میکرد. بزرگی دستگاه بودش که از اصل چهار برایش طرح‌های به دستش میدازی میشد، یه طرح خود شروع کرده بود، یه طرح کارشناسان خارجی که در دفتر فرمی از طرف بانکی به عمل استخدام شده بودن اینا پیشنهاد میکردن و دستگاه میبینید سازن اینا چی هست، یعنی هویت یک طرح روشن نبود، نمیتونستم قضاوت بکنم که چی میتونه یه طرح باشه چی نمیتونه یه طرح باشه، ضوابط تشخیص و تعیین و از خانم مقررات طرح وجود نداشت. اینجا اولین چیزی که از من خواستن این بودش که سعی کنم که یه لیست کاملی از طرح‌های عمرانی روی کاغذ بیارم که این لیست اولا نشون بده چند تا طرح در دست اجرا هست یا در دست تکوین هست و اینا در تحت عناوین مختلف چجور طبقه بندی میشن، چون در قانون برنامه دوم، چون موقعی که من وارد سازمان برنامه شدم برنامه دوم شروع شده بود و در قانون برنامه دوم که 70 میلیارد ریال در ابتدا براش اعتبار معین کرده بودن و بعدا وقتی که تجدید نظر شد 20% بهش اضافه کردن شد 84 میلیارد ریال حجم مالی برنامه دوم و این برنامه دوم به چهار فصل تقسیم شده بود. فصل اول کشاورزی آبیاری، فصل دوم صنایع و معادن، فصل سوم ارتباطات و مخابرات و فصل چهارم امور اجتماعی که شهرسازی و آموزش پرورش و غیره جزش بودش، آموزش پرورش و بهداشت. این چهار فصل یه اعتباراتی برای خودشون داشتن و زیر هر فصل هم بندها مختلف وجود داشت، برای هر بندی هم یه اعتباراتی مشخص شده بود. رضا این تنها چیزی بودش که وجود داشت به عنوان برنامه 7 ساله دوم. تقریبا هیچ نوع هیچ نوع تعریفی از محتوای این طرف دقیقا نشده بود. یعنی میباید یک کسی تشخیص بده این به کدوم بند میخوره و به کدوم فصل میخوره و در تحت چه عنوانی بایستی بیاد. رضا حتی در این شرایط ما بودیم که جزئیات روشن نبود و یه قانونی به صورت یک چارچوب مالی با یک تقسیم بندی بر حسب فصل و بندهایی که زیر هر فصل بود به تصویب مجلس رسیده بود که رقم کلش معین بود و رقم اعتبارات فصل ها معین بود و اعتبارات بندها به صورت اندیکاتیو نشون داده شده بود و انعطافش زیاد بود. در مورد فصل انعطافش یه مقدار معین شده بود، یه کلیاتی با یک درجه انعطافی از نظر جدول بندی و از نظر اعتبارات فصول و بندها وجود داشت، ولی که هیچ به جز این چیز دیگری وجود نداشت. یعنی این برنامه هفت ساله یک در واقع برنامه اقتصادی کلانی پشتش باشه، یک برنامه اقتصاد جزئی پشتش باشه، یه نوع توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری ها باشه و غیره وجود نداشت. لذا اولین چیزی که کاری که از بنده خواستن اونجا این بودش که در این همچین کادری در این همچین چارچوبی طرح‌ها رو مشخص بکنیم که معلوم بشه ما در هر فصل و در هر بند چند تا طرح داریم و چقدر اعتبار برای این فصل هست، چقدر اعتبار برای بند زیر فصل هست و این طرح‌هایی که الان در دست اجراس تعهد شده چقدر از این رو مصرف میکنه و چه طرح‌های جدیدی میتونیم قبول بکنیم، چه طرح‌های دیگه نمیتونیم قبول بکنیم چون اعتبارش رو مصرف کردیم، یا چه طرح‌هایی هستش که براش باید اعتبار اضافه بگیریم که بریم به مجلس و در موقع در کمیسیون برنامه مجلس اجازه بگیریم که جا به جا بشن این اعتبارات. و یعنی همچین شرایطی بودش من روشون کردم بکار و سعی کردم با کمک یکی دو تا از این کارشناسان خارجی که اونجا بودن این کار رو به نتیجه رضایت بخشی برسونم که مواجه شد با اومدن دوستان دیگر به سازمان برنامه که دفتر اقتصادی به وجود اومد، دفتر تشکیلات به وجود اومد، دفتر طرح‌ها به وجود اومد و دفتر بودجه که وقت بعداً کاری که من شروع کرده بودم در واقع بین دفتر بودجه و دفتر طرح‌ها تقسیم شد و دفتر طرح‌ها مسئول شکل دادن به طرح‌ها بود و ضوابطی که برای تهیه طرح و توجیه اقتصادی شد و شرح طرح غیره شد و دفتر بودجه برای مسائل مالی و تامین اعتبارات داره.
این کاری که بس شما می کردید در سطح سازمان برنامه به طور کلی بود، نه در داخل یکی از این فصل ها یا بخش ها. اون وقت با برای به اصطلاح مشخص کردن شرایط هر کدوم از این طرح ها قاعدتا شما با یکی با مسئولان یکی از این بخش ها در هر مورد تماس می گرفتید. اینا یاد میاد کی بودن؟ در این مرحله داریم صحبتش می کنیم.
در هر دوم از این فصل ها اونجایی که سعی می شود کسانی که در اون رشته کار کرده و تحصیل کرده بودن و کار کرده بودن تجربه داشتن سعی می شود از وزارتخانه های مربوطه از دستگاه اجرایی مختلف گرفته بشه که در واقع کار سازمان برنامه به نوع احسن صورت بگیره. لذا در هر انضباط شغلی این از رعایت می شود که کسانی که در هر مدیریتی هستن داره اون تخصص مربوط به مدیریت باشن. مسئول مدیریت کشاورزی دکتر محمد کاظمی بود، مسئول صنایع مهندس اسفندی بود، مسئول ارتباطات حسین دفتریان بود که خودش مهندس بود. امور اجتماعی هم دو نفر در واقع اداره میکردن، یکی آقای کوچستانی که مهندس بود و تحصیلات در درامون تحصیل کرده بود که بیشتر کارهای جوی نحوه میدی که آقای
آزاد قطار
نه چیز فارسی به اسم ارمنی داره چیز فرصت اینا بودن. ولی چند سازمان برنامه این قسمت بسیار بدنه اصلیش بودش که بدنه
زکاریان
آقای زکاریان بدنه اصلیش بودش که در واقع هدکوارتر سازمان برنامه بود. در کنار سازمان برنامه برای اداره کارخانجات و بهتر کردن بسیار بازدهی کارخانجات که افیشنسی و در واقع سموت لاینینگش بود یه قراردادی بسته شده بود با مؤسسه جورج فرای که آقای نیازمند مثلا اونجا کار میکرد چند تا مهندسین
جورج فرای FRYE
جورج فرای FRYE جورج فرای که در واقع برای بهتر کردن مدیریت مؤسسات تابع سازمان برنامه در کارخانجات و واحد تابع کار میکرد و یه دستگاه چیز داشتیم بازرسی داشتیم که کار بازرسی عملیات اجرایی رو میکرد و در واقع هر سال که حساب اون سال بسته میشد یه گزارشون به شما میدادن که از نظر اجرایی تا چه حد ما درست پیش رفتیم و ایمون اقصد کجاست و کمبو تا کجاست.
این دفتر بازرسی یعنی این اداره بازرسی فنی بود یعنی حسابرسی؟
نه یه دستگاه حسابرسی هم بودش که آقای دانشپور رئیسش بود در کنار امور مالی بود و اونجا کار میکرد چون یه علاوه این چیزای اجرایی که ذکر کردیم یک مدیریت مالی داشتیم و یک مدیریت اداری دو تا مدیریت هم بودش که در داخل یعنی در این هدکوارتر سازمان برنامه دو مدیریت بودش که کارهای اداری و پرسنلی رو میکرد یکی و دیگری کارهای مالی رو که حسابداری جزش بود حسابرسی جزش بود و کارپردازی جزش بود و جزش بود. هر صورت یه همچین شکلی رو داشت تا اینکه رسیدیم به سال 57 و دفتر تشکیلات وجود اومده بود که رئیسش آقای دکتر بودرسی بود.
باشه قبل از اینکه به اونجا برسیم شما در این مدت اولی که اونجا رفتید با خود ابتهاج چی چه ارتباطی داشتید؟ یعنی او
در اون جریان دو سه بار در تمام مدت مثلا یک سالی که من اونجا بودم دو یا سه بار آقای کرکو با اتحاد چیز کرد ملاقات کرد. من بیشتر کرکو چون چیز بودش بانکیه بود به حساب تخصصش در امور بانکی بود و اون موقع هنوز بانک مرکزی در ایران به وجود نیامده بود کرکو بیشتر وقتش رو صرف این میکرد که چرا ما بانک مرکزی احتیاج داریم و بانک مرکزی چجور میتونه به وجود بیاد و مقررات چی باشه و این طرح ایجاد بانک مرکزی رو روش کار میکرد. لذا تقریبا کرکو به کار سازمانی زیاد ارتباطی نداشت و بیشتر کارش رفته بود اون قسمت که بانک مرکزی رو به وجود بیاد و ملاقات به وزیر دارایی زمان داشت که مرحوم غلام حسین فروهر به مصطفی فروهر بود و با ابتهاج هم اگر چیز میکرد بله میگه ابتهاج سابقه بانکی خیلی زیادی داشت بیشتر تو اون زمینه ها با ابتهاج چیز میکرد همکاری میکرد. سیبت بودش که بیشتر به طرحهای عمرانی توجه داشت و اونم خیلی با یه دید خاصی از نظر اینکه درها چجوری کلاسیفای بشن توابندی بشن و چه ضوابطی میتونیم براش داشته باشیم. در اون دوره باز یکی از مسائلی که خیلی ما روش با این دو آقایون متخصصین کار کردیم مسئله بهای سوخت در ایران بود. اون موقع هنوز در مملکت بهای سوخت مواد نفتی برای مواد نفتی در مملکت یه نواخت نبود هر قسمتی یه قیمتی داشته یه جور بود و تصمیم گرفته شده بود که قیمت های اقدامات مواد سوختی یکسان بشه در همه جای کشور، فارغ از اینکه فقط نزدیکن به محل تولید و تصفیه. و اون هم ما این مدت زیادی کار کردیم و به خصوص کرپو اون زمینه با شرکت نفت اون زمان و کنسورسیوم تماس گرفت و توجیه لازم رو برای این کار تعیین میکرد. در اصل اینجور کار رو یعنی واقعا پراکنده همینجور کارهایی میشد، ولیکن شکل به سازمانی و تشکیلاتی منظم و مرتبی نداشت که میخوریم به اون دورهی که آقای تاج برای امور اداری با مؤسسه که آقایی چیز GAR Government Administrative Institute یه مؤسسه بودش کنسالتینگ به اسم GAI که باشون یه قرارداد بست
مؤسسه امریکایی بود؟
بله GAI باشون قرارداد بست و اینا آمدن به ایران که رئیسون در آقایی به اسم بودرا اینا کار اصلاحات اداری رو در ایران شروع کردن که مجریش دفتر تشکیلات سازمان برنامه بود که آقای منشور گودرزی رئیسش انتخاب شد.
منشور گودرزی یعنی این سال حالا شما سال 57
آخر 56
یعنی در واقع این نوع تغییرات به اصطلاح بنیانی در این زمان شروع میشه ولی
1957
ابتهاج ولی 1953 یا 54 رئیس سازمان برنامه میشه 55 1354 یعنی دو سال در واقع بیشتر از دید او قاعدتا مطالعات اولیه بود برای اینکه چه باید بشه
یا
و شروع برنامه دوم.
برنامه اول در اول مهر ماه 1332 اول مهر ماه 1334 برنامه اول تموم شد.
خب
چون برنامه اول شهریور آخر شهریور 1327 شروع شده بود که در اول مهر ماه 1334 برنامه اول تموم شد و برنامه دوم شروع شد. در اینجا اینم زمان براتون بگم که از برنامه اول که رقم بزرگتری برای نوسازی کارخانجات برای همداختن کارخانجات کارخانجی برنامه پیش بینی شده بود که اگر اشتباه نکنم 7 میلیارد یا 9 میلیارد یا رقم شما چک بکنم 9 میلیارد شد بریشن ولی 9 میلیارد رو فرستانیم 9 میلیارد اعتبار برنامه 7 ساله اول بود، در پایان برنامه فقط 2 میلیارد خرج شده بود.
بلدی پول نبود یه بلدی که توانایی خرج نبود.
نه خیلی بلدی که وسطش
خود بود نه
این در سال 29 چیز ملی شدن نفت ایران بود که چیز شد سی از اسفند 29
که
از اولین سال سی دیگه چیز قد شد درآمد نفت قد شد بزر عملا پولی وجود نداشت. یعنی اگر سازمان برنامه در موقع مدت کار میکرد از محل بهره برداری از کارخانجات قند و کارخانجات نساجی و کارخانه ابریشم و نمیدونم اون چیزایی که وجود داشت سیمانایی که وجود داشت من دولت بود از محل درآمد اینها اگر پول ایجاد میشد چیز میکرد خریدی یا اگر بودجه دولت که پول سازمان برنامه میداد خریدی که رقمش عمده نبود و همینقدر بودش که دستگاه اداریشو میگرداره و بعضی از طرف ها رو طرف کوچیک رو تنش رو
خود ابتهاج می نویسه که من بعد از 1332 مرداد 1332 برگشتم به ایران به خاطر اینکه کوشش بکنم که درآمدی که از نفت حالا عاید خواهد شد صرف کارهای عمرانی در مملکت میشه. و شما رفتید به سازمان برنامه این فرهنگ مثلا جا افتاده بود، مطرح بود.
مهمترین مسئله ای که از این جهت هم جنبه سیاسی داشت هم جهت در واقع استراتژی کار داشت این بودش که قانون برنامه دوم که به تصویب رسید فرض بر این بودش که سال اول 60% و 65% درآمد نفت چیز تعلق پیدا کنه سازمان برنامه، سال بعد 75% بره بالا، به طوری که در سال آخر سال اول 60%، از 60% به سال 5% بره بالا که سال آخر برنامه بشه 80% درآمد نفت بره به سازمان برنامه. ولی هیچ وقت درآمد نفت از حد اگر اشتباه نکنم در هیچ موقعی در طول برنامه دوم اون سهمی که از درآمد نفت سازمان برنامه تعلق گرفت از 60% یا 62% تجاوز نکرد، بلکه بیشتر زیر 60% بود، چون احتیاجات بودجه جاری دولت خیلی خیلی بیشتر اهمیتش برای دولت و به خصوص چون پول رو وزیر دارایی میگرفت که باید بذاره سازمان برنامه، وزیر دارایی طبعا چون سر چشمه بودش و کنترل از خودش بود، سازمان دارایی یک مقاومت زیادی نشون میداد که پول کمتر به سازمان برنامه بره و بیشتر بره توی خزانه دولت. لذا هیچ وقت اون فکری که و قصدی که در موقع تدوین برنامه 7 ساله دوم وجود داشت که از 60% درآمد نفت برسونیم و سهم سازمان برنامه رو به 80% و تعلق پیدا نکرد، و این همیشه مسئله حادی بودش که موجب برخوردهای بین رئیس سازمان، مدیر عامل سازمان برنامه و وزیر دارایی بود. تو دولت همیشه بحثایی میشد، و چون اون موقع مدیر عامل سازمان برنامه در دولت نبود، مدیر عامل سازمان برنامه فقط ارتباطش با اعلیحضرت بود و دولت رو در واقع زیاد تحلیل نمیگره. به این جهت هم بودش که همیشه اون روزا صحبت از این بودش که سازمان برنامه دولتی است خارج از دولت، دولتی است در داخل دولت.
ولی این برداشت تا اونجایی که مربوط به کسانی بود که در سازمان برنامه کار میکردن شمول کلی داشت، یعنی در واقع بیشتر این شما همه معتقد به این بودید که این بودجه که این پولی که از نفت میاد میبازی عمدتا صرف بودجه عمرانی مملکت باشه.
ما دو تا جنگ داشتیم در اون موقع، یه جنگ با وزارت دارایی و با دولت بودش که سهم سازمان برنامه یعنی سهم بودجه عمرانی از درآمد نفت بیشتر باشه برسه به اون حدی که در قانون پیش بینی شده، یه جنگ در داخل خود سازمان برنامه داشتیم که اون چی که سازمان برنامه اعتبارات درآمد داره و اعتبارات عمرانی داره بیشتر صرف سرمایه گذاری به حساب واقعی بشه تا صرف کارهایی که اسمش عمرانی هست ولی عملا هزینه های جاریه. توجه میکنید خب خیلی از دستگاه ها ترهی می آوردن و که برای فلان سرمایه گذاری و اداره فلان سرمایه گذاری احتیاج به استخدام دارن، احتیاج به کار دارن، احتیاج به اداری دارن، احتیاج به هزینه های اداری دارن و کمتر این پولی که از سازمان برنامه می گرفتن کمتر صرف سرمایه گذاری واقعی می کردن و بیشتر سعی می کردن مزایای اضافی و این حرف رو به کارمندان بدن. لذا یه نوع به حساب درنج، یه نوع هدر رفتن اعتبارات عمرانی بود به اسم طرح عمرانی برای هزینه اجاره. ما در واقع در دو جبهه جنگ می‌کردیم که یک اعتبارات بیشتری برای برنامه عمرانی بگیریم، دو در داخل برنامه عمرانی بیشتر بپردازیم به کارهای سرمایه گذاری تا کارهایی که طبیعتاً جاری هست. خب بعضی طرح‌ها مثل طرح‌های آموزشی، مثل طرح‌های کارآموزی، مثل طرح‌های بهداشتی و وقتا طبعا سرمایه گذاری واقعی توش کم وجود داشت، یه مقدارش از وسایل و تجهیزات بود، بعد وقتا ساختمان های وسایل نقلیه بود، ولی بیشترش میبایست برنامه های اجرا بشه. لذا طبیعت هزینه ها طبیعت هزینه های جاری بود، حقوق بود، هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری غیره بودش که این همیشه مثل در واقع اپتیموم رو، نقطه اپتیموم رو پیدا بکنیم.
این وقتی که شما اونجا رفتید و این آقایون کرک و سیبت که با شما کار میکردن، آیا مشاورین دیگری هم بودن، مشاورین خارجی که شما
با... بله، ما دفتر فنی سازمان برنامه موقعی به وجود اومد که سازمان برنامه آقای ابتهاج وقتی اومد رئیس سازمان برنامه شد، از بانک بین الملل وام خواست، چون هنوز درآمد نفت شروع نشده بود آمدن و ما میخواستیم زودتر کارهای اجرایی را بیفته، لذا از بانک بین الملل تقاضای وام کردیم. بانک بین الملل گفت من در صورتی، چون در رویه بانک بین الملل این بودش که میبایستی طرحی ارائه بشه، طرحی که توجیه اقتصادی هم داره ارائه بشه و برای اون طرح و برای اون کار به خصوص اون سرمایه گذاری معین وام داده بشه، در حالی که ابتهاج یک در واقع پول لامسامی یه مبلغ معینی رو میخواست که چرخ سازمان برنامه را بندازه، طرحهای عمرانی رو دقیقا نمیتونست معین بکنه، به خصوص هم که توضیح بهتون دادم اصلا کنسپت طرح وجود نداشت از سازمان برنامه که اگر بخواییم یه چیزی ارائه بدیم به بانک بین الملل که طرح اولیش تعریفی داره، دنبالش یه برنامه اجرایی سال به سال داره، سومش پرسنلش معین باشه، نحوه اجراش معین باشه، از نظر اقتصادی بازهش معین باشه، این قبیل چیزا رو نداشتیم. رضای افتاد تقاضای وام کرد از بانک بین الملل و بانک بین الملل گفت پس من در این صورت که شما طرحی ندارید، برنامه خوب تهیه شده ای ندارید، کاری که میتونم بکنم این است که من بهتون چند تا کارشناس بدم و شما یه دفتر فنی اونجا ایجاد کنید که بعدا دفتر فنی میتونه خیلی به دردتون بخوره و اقلا آدمای من بیان از نزدیک ببینن که طرحا چجوری اجرا میشه غیره. لذا دفتر فنی به وجود اومد از سازمان برنامه و آقای هکتور پرودوم که یکی از اقتصاددانهای مورد زمان آمریکا بود و در دانشگاه اگر اشتباه نکنم این همشهر اونجا چیز تدریس میکرد رو گرفتن و اونم برای
سرپرست دفتر
رئیس دفتر فنی و برای هر قسمت از این مدیریت مختلف هم یه کارشناسانی از طرف بانک بین الملل استخدام شدن که اومدن به تهران در سازمان برنامه شروع کردن به کار. به این ترتیب دفتر فنی سازمان برنامه به وجود اومد برای اینکه طرح‌ها رو نظارت بکنه و اول در تکوینش مشارکت داشته باشن، طرح رو به وجود بیارن و بعدن هم طرح رو در اجراش کمک بکنن و همراهی بکنن.
این ایجاد این دفتر فنی و آمدن این مشاورین فنی به ایران بر اساس توصیه بانک بین الملل بود، یعنی این نبود که اتحاد یا دولت ایران بره دنبال کارشناس در محله اول، در مذاکراتی که مربوط به گرفتن وام بود بانک بین الملل پیشنهاد میکنه که برای اینکه ما بتوانیم با شما کار کنیم یا کمک بکنیم این مشاورین این کارشناسان فنی باید
وقتی این دفتر فنی اومد که شروع کردن به کار که تقریبا ماضی همون زمانی بود که من به سازمان برنامه اومدم و شروع کردم تقریبا رو مشخص کردن، یه برای اینکه اون وامی رو که آقای تاج درخواست کرده بود و تقریبا بخشن یه شخصی از بانک بین الملل اومد به اسم آقای کبنو کبنو CAVANAUGH این اومد که بعدا مدیر مالی خود بانک بین الملل شده و مهم بودش. این اومد و خیلی با هم چند روزی که تهران بود با هم کار کردیم به جهت مسئله که پولی که بانک بین الملل بخواد بده به اساس یه جاستیفیکیشن و یه توجیه میخواد و بالاخره ما اونجا هیئت مدیره بانک بین الملل وقتی میگیم میخواییم 75 میلیون دلار به ایران وام بدیم که در اون موقع 75 میلیون دلار وامی که بدون هیچ نوع شرط و شروط و هیچ نوع سترینگ اتشت و این حرفا بخوام بدن و یک چیز مقایی یه روز که بخاطرم هستش که بعد از ظهر بود تا ساعت 7-7:30 شب من و آقای کابانو نشستیم و دو تا جدول درست کردیم که چقدر سازمان برنامه اعتباراتش هست، چقدر در این برنامه هاش هستش و این رو در سال مختلف چه جور میخوایم خرج کنیم و چرا احتیاج به یک همچین پولی داریم با توجه به وضع وصولی ها و درآمد سهم درآمد نفت به سازمان برنامه تعلق میگیره که این رو ایشون خیلی خوشحال بود. خود یادم هستش که چون منشی و اینا هم رفته بودن بنده خودم نشستم این رو ماشین کردم این تابلو رو و دادم دست آقای کربنا و رفتش رو به فاصله یکی دو ماهی بانکی بنامدر تصویب کرد وام 75 میلیون دلار رو و اولین در واقع کمک مالی و وامی بودش که ایران تونست بگیره برای اجرای در برنامه آنگارش. البته این بعد از این 75 میلیون دلار که به صورت لامسان گرفتیم و دوره بازپرداختشون خیلی کوتاه بود چون نبایستو باز پرداخته میشد و جایگزین میشد با طرحهایی که ارتباط داشت با وامهایی که ارتباط داشت با طرحهای مشخص و بعدش اولی همه طرحهایی که به سازمان به بانکی برنامه‌ریزی ارائه کردیم طرحهایی بودش که تقاضای وامی بود که مربوط به طرحهای مشخص و اجرایی
مثل طرح
دومین وامی که گرفتیم از بانکی بنامدر هم وام مربوط به صدیدز بود که 42 میلیون دلار بود و به دنبال شانس و طرحهای دیگر در زمینه راهسازی ساختن بنادر ایجاد ارز کنم که برای سدسازی و اونجای مختلف
خب بعد از یکی دو سالی که شما اونجا بودید در واقع این افراد تازه نفستری که بعدها مقامات خیلی عمده‌ای رو در زمینه های اقتصادی و اجتماعی اشغال کردن اومدن، اولینشون منشور گودرزی اولین بود
جانگیر آموزگار من فقط برای دو ماه موند و برگشت و دیگه برنگش
بسید در سال 56
در شروع سال 57
در شروع سال 57
ماه آخر 56 بود و شروع سال 57 یعنی برای ماه مارس 57 ایشون اومدن به چیز برای یک کنفرانسی در بیروت از تهران رفتن و برگردن آمریکا دیگه بر نگشتن تا موقعی که برای یک طرح یعنی در واقع ارزشیابی طرحهای اصل چهار آمدن به ایران که ارزیابی بکنن و ارزشیابی کنن از طرحهایی که اصل چهار در ایران اجرا کرده که در همون موقع بودش که بهشون پیشنهاد وزارت شد وزیر بازرگانی رو دارن
یعنی سازمان برنامه از ایشون خواست که بیاد اینجا که اینا رو دولت امریکا از USAID از آموزگار خواست که او تنهایی اومد یا با یک گروهی اومد تنهایی اومد برای اینکه اینا رو ارزیابی بکنه از سوی این جریان. خب این افراد تازه که وارد شدند شما قبلا با اینها یعنی همه با هم یه جور آشنایی داشتند یا چجوری بود شما این مثلا دارم صحبت آدمایی مثل گودرزی یا سمیعی
دو نفری که اتحاد شخصا روشون تصمیم گرفت و انتخاب کرد یکی منشه گودرزی بود یکی خدا فهمیدم این دو نفر انتخاب خود شخص افتخاش بود ولی بقیه رو دیگه مثلا اونایی که بعدان تو دفتر اقتصادی اومدن رو خودداد انتخاب کرد با اطلاع و با توافق با موافقت افتخاش یا مثلا آقای گودرزی همکارای اصلیش رو انتخاب کرد مطابق با تایید آقای افتخاش.
به سطحی اصلی ها چی؟
صفی از چون کنار آقای ابتهاج بود یعنی وقتی من میگم که اینا با توافق آقای ابتهاج بعد اینکه ابتهاج موافقت کرد طبعا با صفی از چون کار میکردم دیگه.
یعنی وقتی که شما رفتید به سازمان برنامه صفی از چون اونجا بود؟
بله.
به چه عنوانی؟ به
عنوان مشاور فنی ولی کن عملا معاون
اون وقت شما در این مطالعات که میکردید با او هم ارتباط داشتید؟
بله. بله، اصلا طرح رو اصفیا از من خواستش که روش کار بکنم و به حساب آیدنتیفای بکنم و مشخص بکنم و به حسابشون ترتیب تنظیمشون رو بده. عملا اون موقع ابتهاج بود از نظر سیاسی، نفر دومش خسرو هدایت بود، از نظر اجرایی و فنی نفر دومش یا سوم اگه اسمش بذاریم اصفیا بود. کارهای طرح‌ها، برنامه اجرای برنامه ها غیره رو اصفیا میکرد، مطابق به کار دیگه کار نداشت. کارهای اداری سازمان برنامه رو و مالی سازمان برنامه و کارهای سیاسی سازمان برنامه رو خسرو هدایت داره.
شما که رفتید به سازمان برنامه، این اولین برخورد شما با یه سازمان اداری در ایران بود؟
دولتی بود.
دولتی؟
قبلش من بود توی
بانک. توی بانک کار می‌کردی، بانک
بانک مال دولت بود ولی بانک کاملا مستقل.
مستقلی بود.
یه بانکی به اسم بانک توسعه صادرات که زمان مصدق به وجود اومده بود، برای اینکه صادرات رو توسعه بدن چون درآمد نفت قطع شده بود و برای اینکه مملکت احتیاج به ارز داشت و میبایست اقتصاد متکی به خودش داشته باشه، این بانک توسعه صادرات رو به وجود آوردن که سهامدارش سه مؤسسه بودن: بانک ملی، سازمان برنامه و شرکت بیمه. یعنی یه پنجم سرمایه‌اش مال شرکت بیمه بود، یه سوم یه پنجم سرمایه‌اش مال، یعنی 20 درصدش مال سازمان برنامه بود و سه پنجمش، یعنی 60 درصدش مال بانک ملی بود. و این مؤسسه به وجود اومد به اسم توسعه صادرات. و علت این که من از اینجا رفتم سازمان برنامه و اینکه رفتن از این بانک به سازمان برنامه، چون یکی از مؤسساتی بودش که سرمایه‌اش متعلق به سازمان برنامه، قسمت از سرمایه‌اش متعلق به سازمان برنامه بود، خیلی راحت این ترانسفر صورت گرفت، این انتقال صورت گرفت.
علت این سوال میکنم اینه که میخوام ببینم برای یک جوانی که وارد این کار دولت میشه، فضای سازمان برنامه چطور بود؟